تندروها همه چیز را به حالت پیش از انتخابات برگردانند.
به خاطر کلی درگیری بین تندروها و دولت هست.
بخش میانه روی حکومت داره نزدیک میشه به اصلاح طلب.
گروه‌های تندرو برای انتقاد از گروه‌های دیگر.
تعداد نمایندگان.
روایت نادیده‌ها و شنیده‌ها.
ابزار رسانه، ابزار مهم و اگر دست دشمن باشد ابزار خطرناکی است.
امواج شبه.
السلام علی یعصوب الایمان و میزان الاعمال و سیف ذوالجلال. سلام بر پیشوای ایمان و میزان اعمال و شمشیر خدای صاحب جلال. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدای علی‌آفرین. سلام و عرض ادب دارم محضر شما شنوندگان عزیز، همراهان امواج شبه. آرزو میکنم که طاعات و عبادات شما مورد قبول درگاه حضرت حق قرار گرفته باشه با یکی دیگر از مجموع برنامه های امواج شبه در ایام سوگواری مولای متقیان امیرالمؤمنین حضرت علی علیه السلام با شما هستیم.
علی یا علی یا مولا، علی یا علی یا مولا، علی یا علی یا مولا، علی یا علی یا مولا. ای سلطان نجف هستم به زیر دینت، یا علی گفتم و من هم شدم عاشق حسینه. قرآن سر بگیرم انشاءالله، دم شیش گوشه ابا عبدالله. قرآن سر بگیرم انشاءالله، دم شیش گوشه ابا عبدالله. امضا کن محرم و ببینم، از الان تو فکر اربعینم. با اسم تو میزنم به سینم، علی یا علی یا مولا، علی یا علی یا مولا، علی یا علی یا مولا، علی یا علی یا مولا.
امسال ایام شهادت امیرالمؤمنین حضرت علی علیه السلام با روز قدس مصادف شده، قدس عزیزی که برای آزادی اون خونهای مظلومین زیادی ریخته شده. ما هم امروز در امواج شبه قرار هست به موضوع التزام رسانه‌های بیگانه به پشتیبانی از اقدامات اجرایی رژیم صهیونیستی بپردازیم. ما در مجموعه برنامه امواج شبه از پشت پرده یا مدیرد رسانه های بیگانه صحبت میکنیم و از شگرت ها و تکنیک های رسانه ای میگیم. لطفا اگر که شما هم پیشنهاد و نظری درباره برنامه امروز ما دارید به 30,035 پیامک کنید. همچنین از طریق صفحات اختصاصی برنامه امواج شبه در شبکه های اجتماعی هم میتونید با ما همراه باشید. مطابق روال برنامه امروز هم در خدمت اساتید و صاحب نظران حوزه رسانه هستیم تا بررسی رفتارشناسی رسانه‌های بیگانه بپردازیم. آقای دکتر علیرضا داوودی، کارشناس ارشد رسانه و علوم شناختی با ما همراه هستند. سلام، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بندم آقای حسینی خدمت شما همه شنوندگان عزیز و جناب آقای هاشمی عرض سلام و ادب و احترام دارم و تسلیت عرض می‌کنم. ایام شهادت امیرالمومنین علیه السلام رو. امیدوارم که انشاءالله بتونیم جزء پیروان صدیق ائمه اطهار علیه السلام باشیم. در خدمت شما هستیم
انشاءالله. و شما به شما تسلیت عرض میکنیم. بله، اشاره کردن آقای داودی که مهمان دیگر ما جناب هاشمی هستن، جناب سید حامد هاشمی، مستندساز و کارشناس مسئله رسانه و منطقه. آقای هاشمی عرض ادب و خیر مقدم.
عرض سلام خدمت شما و مهمان محترمتون و همچنین شنوندگان عزیز، در خدمت شما هستم.
درود بر شما. ما انشاءالله در برنامه امروز مهمان تلفنی هم خواهیم داشت که در نیمه برنامه با ما همراه خواهند بود، اما یک حامد دیگه فکر می‌کنم خانم شوهر باید آماده بکنن که سه حامد اینجا کامل بشه، سه ضلع مثلث، دو تا داریم، سومیش کامل بشه. خب همراه ما باشید، اینجا ایران تهران، استودیو پخش رادیو گفتگو و امواج شب را می‌شنوید.
خط اشاره
صدها هزار نفر از ساکنان سرزمین اشغالی چند هفته گذشته به خاطر اصلاحات نظام غذایی دست به تظاهرات زدند. اعتراضاتی که بعد 12 هفته بنیامین نتانیاهو رو به عقب نشینی برای اصلاحات غذایی وادار کرد. ناگفته نمونه که این مدت حضور گسترده معترضین تو شهرهای مختلف اسرائیل به یکی از سوژه‌های اصلی رسانه‌های بین‌المللی تبدیل شد. البته برخی از رسانه‌های ضد ایرانی هم نصف نیمه به این موضوع اشاره می‌کردند. جدیداً اینترنشنال با این عنوان که رئیس پلیس اسرائیل گفته به حق دموکراتیک برای اعتراض احترام میذاره به موضوع پرداخته. اما بررسی‌های ما نشون میده برخلاف گفته اینترنشنال، رسانه‌هایی مثل روزنامه گاردین به بازداشت معترضین اشاره کردند و حتی تایمز اسرائیل از سرکوب و خشونت نیروهای امنیتی پرده برداشته. اینا در حالیه که رسانه‌های ضد ایرانی علاقه‌ای به پوشش این نوع اخبار ندارن و اگرم پوشش بدن اون رو سانسور میکنن.
همراهان عزیز امواج شبهه، دعوت میکنم که در برنامه امروز مشارکت داشته باشید و به سامانه پیامکی 301035 پیامک بفرستید و به این سوال پاسخ بدید که اولین دعایتان بعد از ورود، بعد از اولین ورودتون به قدس شریف در پیروزی قریب الوقوع اون چه خواهد بود و در حق چه کسی؟ یک بار دیگه عرض میکنم، دعوت میکنم در برنامه امروز مشارکت داشته باشید و به این سوال پاسخ بفرمایید از طریق سامانه پیامکی 301035. اولین دعایتان پس از اولین ورودتان به قدس شریف پس از پیروزی قریب الوقوع چیست و در حق کیست؟ خب برنامه را آغاز بکنیم. آقای دکتر داودی خدمت جناب عالی باشیم و موضوع اصلی و محور اصلی رو عرض کردم، التزام رسانه‌های بیگانه به پشتیبانی از اقدامات اجرایی رژیم صهیونیستی. این سوال مطرح میشه که چرا رسانه‌های بیگانه در مقابل وحدت حوزه مقاومت و فلسطین اونها نتونستن به یک وحدت و یگانگی و رویه مشخص و ثابت برسن؟
ببینید، ما حدودا نزدیک به 7 نوع رسانه داریم که نسبت به حوزه فلسطین و رژیم صهیونیستی فعالند، که حالا اون نوع اصلیش که امروز در واقع مطمئن نظر ما هستش، خود این موارد و خود این طبقه بندی ها فراز و نشیب های بسیار زیادی رو طی کردند. 3 فراز و نشیب اصلی که در حدوداً 1 دهه گذشته به این طرف اینها طی کردند، یه بخش قابل توجهش در ابتدا، یعنی از حدود 2006 به این طرف، برمیگشت به ایجاد یک مکانیزم رفتار واحد از حد فاصل CNN تا BBC ور تا العربیه تا الجزیره تا خیلی از رسانه‌های محلی و حتی رسانه‌های فارسی زبان بیگانه با محوریت در واقع ایران و یا حتی بخش عربی رسانه‌های مثل BBC ور که رو منطقه خیلی کار می‌کرد یا بخش از رسانه‌های دیگه تو همین حوزه که خب طلایه‌دارش دیگه شما بخواید نام ببرید العربیه خیلی اون موقع، یا الجزیره، حالا الجزیره الان یک مقدار خیلی کمی تلطیف شده، اما العربیه همون مدل وحشی‌بازی خودش رو در این حوزه در واقع داشت. فراز اول اینها این بود که یک وحدت رویه ایجاد بکنن در صیانت از یک مفهومی تحت عنوان اسرائیل سرمایه است. مسئله سرمایه بودن اسرائیل یعنی ایجاد التزام برای همه شؤون و ساحات جهت حمایتشون. یعنی اونقدری که بی بی سی از رژیم صهیونیستی حفاظت میکنه، قاعدتا شبکه کان رژیم این کار رو نمیتونه انجام بده.
چرا؟
علتش اینه که اون بیشتر در درون خودش داره میچرخه، اما بی بی سی باید تصویری که از رژیم بیرون از خودش هست رو در واقع بیاره و راجع بهش صحبت بکنه. که شما اوج این فراز رو در این مدل سیانت تو حوزه بحث تطبیعی میبینید، این بحث حالا به تعبیر خودشون عادی سازی روابط، به تعبیر ما آشکار سازی، و به تعبیر فنی در واقع خیانت در روابط بین در واقع کشورها، در حوزه مرسوم سازی روابطی که بین کشورهای عربی برخیشون با رژیم صهیونیستی وجود داشت. پس اونقدی که جرزالم پست یا دیودا هارونوت یا حارس میتونستن در واقع میان کار بکنن، معادل چند برابرش بر عهده سایر رسانه‌ها بود که خارج از رژیم در واقع کار میکردن. پس فراز اول ایجاد اون توانمندی برای ارائه تصویری واحد، که تصویر واحد دو مفهوم داشت: قدرتمند بدون نفوذ، که این رو باید در واقع ایجاد میکردن. این بعد از حوزه جنگ های 2006 و بحث جنگ 33 روزه در واقع تو دستور کارشون قرار گرفت، که حالا به تعبیر خودمونی ماسمالی کنن وضعیت رژیم رو بعد از شکستی که در جنوب لبنان خود عقب نشینی که در واقع صورت داد. مرحله دومی که اینها در واقع بهش برخورد کردن، جنس رابطه امریکایی اسرائیلی، انگلیسی اسرائیلی، سعودی اسرائیلی بود در حوزه رواداری منطقه، که ما عمدتاً این رو در حوزه 9 سال فرایندی که داعش در منطقه ایجاد کرد ما می‌بینیم. رژیم صهیونیستی علی القاعده لجمن تصاویر و اخبار تلقی نمی‌شد در حوزه داعش، اما کیست که نداند اساساً بیشترین سود رو رژیم، چرا؟ چون اساساً داعش به دنبال تغییر ژئوپلیتیک حکمرانی و جغرافیایی کشورها بود در منطقه به واسطه دولت شام و دمشقی که در واقع دولت شام عراقی که میخواست در واقع بیاره و در واقع ایجاد بکنه. پس بنابراین توی این فرودی که ما تو منطقه دیدیم، مجددا رسانه‌های خارجی و رسانه‌های بیگانه آمدن و این فرایند رو نسبت به رژیم انجام دادن. مرحله سوم فرازشون برمیگشت به اتفاقات و تحولات بعد از فروپاشی داعش در حوزه عملیاتی رو عرض می‌کنم. حالا نظریش همچنان برقرار هست، به لحاظ عملیات میدانی در سطح وسیعش رو عرض می‌کنم. اما چرا این سه ساحت صورت می‌گرفت؟ علتش این بود که رژیم صهیونیستی از 2006 به بعد، ما از کلمه افول استفاده نمی کنیم، دقیقاً و واضح از کلمه سقوط استفاده می کنیم.
سقوط بگین
عرض می کنم. ببینید افول بیشتر میره تو فضای نظری، بیشتر میره تو فضای فرایندی. سقوط یعنی فرایند طی شده و این رسیده به مرحله‌ای که دیگه فقط الان ما داریم واضح سقوط رو داریم تخمین می زنیم. خیلی شدنی تر از یا خیلی میدانی تر و خیلی عملیاتی تر و خیلی محقق شده تر از بحث افول داریم در ما میگیم افول آمریکا داره مسیری رو طی میکنه که یه روزی به فروپاشی بیانجامد. رژیم صهیونیستی الان از 2006 به این طرف حدود تقریبا 17-18 ساله که فقط داره اون پرسپکتیو سقوط رو داره جابجا میکنه و الا اساساً سقوط صورت گرفته در رژیم. شما اتفاقات ما همین الان اعتصابات و اغتشاشات و اعتراضاتی که در خود رژیم در واقع شکل گرفته، موضوعات بسیار جدی است که مبناً برای اولین باره که یه آدمی مثل نتانیاهو وارد بازی باخت باخت جدی شده. بازی باخت باخت برای رژیم یعنی دو سر باخت، یعنی سقوط تحققش کامل است. بنابراین ما رسیدیم به یه نقطه ای که میبینیم حالا یک فرایندی رخ داده. ببینید سقوط رژیم یکی از دلایلش این بود، رسانه ها نتوانستند مانع، حالا این منهای میدان، نتوانستند مانع شکل گیری وحدت ساحات بشن در حوزه مقاومت. چون نتونستند این رو ممانعت کنند ازش، بنابراین وقتی شما نمیتونی وحدت ساحات در جریان مقابلت رو مدیریت بکنی، قاعدتا پیچیدگی و به هم ریختگی ساحات در حوزه خودت رو شاهد خواهی بود. این اتفاقی بود که توسط رسانه ها در واقع به نوعی کم آوری در حوزه دفاع از رژیم و تاب‌آوری در حوزه مقاومت رو ما می‌بینیم که میاد شکل می‌گیره. بنابراین رسانه‌های بیگانه فارسی زبان برای اینکه یک مسئله رو بیارن و پشتیبانی کنن ازش، پشتیبانی از چی؟ پشتیبانی از عدم درک و عدم دقت و نرسیدن پیام سقوط به مخاطب فارسی زبانش، مخاطب فارسی زبانی که از 1979-80 به این طرف تنها مؤید عامل سقوط رژیم در منطقه شد. پس الان مخاطب فارسی زبان نباید حس کند که رژیم سقوط کرده، باید بداند که در رژیم هم یه مقدار ناآرامی شکل گرفته. پس تخفیف مسئله سقوط به مسئله کاهشش به مسئله ناآرامی در واقع ما رو میرسونه به یه نقطه ای که ببینیم رسانه‌های بیگانه فارسی زبان در چند راهی چگونگی سیانت از سرمایه منطقه‌ایشون یعنی رژیم صهیونیستی در واقع الان گیر کردن که حالا نحوه تعامل و نحوه اقداماتی که صورت میگیره رو انشالله عرض خواهم.
انشالله بسیار خوب، متشکرم. آقای هاشمی خدمت شما باشیم، همین مبحث رو از نگاه شما هم بررسی بکنیم. دو نکته در صحبت‌های داودی بود، یکی وحدتی که در بین رسانه‌های محور مقاومت هست و رژیم صهیونیستی و حامیان اونها نتونستن این وحدت رو بهش آسیب بزنن، این وحدت رو از بین ببرن، و دوم خود اونها هم نتونستن به یک وحدتی برسن در مقابل این وحدت رسانه‌های محور مقاومت.
من بذارید مطلبم از اینجا ادامه دادم که آقای دکتر در تو سرمایه سازی از اسرائیل گفتن، من وامدار این کلمه بشم تا بتونم این موضوع رو راحت تر خدمتتون بگم. باید عرض کنم که اون چیزی که رسانه‌ها دنبال این بودن که برای اسرائیل به عنوان یک سرمایه نش نگاه کنن، اول باید نگاه کنیم که ماهیت این چیزی که به عنوان رژیم وجود داره، اون جغرافیای سیاسی که رژیم برای خودش تشکیل داده و بتونه تا توی اون جغرافیا به زیست خودش، زیست انگلگونه خودش بخواد ادامه بده و خود به یه جایی برسه، از کجا بوده؟ ببینید یه خورده کوتاه و عقبتر عرض کنم، بعد از 70 سال که الان تو دهه 80 یعنی دهه 80 داریم وارد میشیم، بعد از 79 سال هنوزم که هنوزه محدوده سرزمینی برای رژیم وجود نداره طبق منشور سازمان ملل. اگر کسی دولتی متخاصم و کشور رو میگیره، زمانی میتواند اونجا دولت جدید رو تشکیل دهد و حکمران شود که مردم منطقه یا مردم آن کشور تحت لوای او بپذیرند که کنارش بایستند، یعنی حتی زیر ظلم و ستمش قبول کنند که باش زندگی کنند،
با خوبادش بسازند
بسازند، اما که هیچ وقت اتفاق نیفتاده هنوز. یک حدود سرزمینی داشته باشه که هنوز نداره و قانون اساسی داشته باشه که هنوز نداره. خب نگاه کنید، برای یک همچین ماهیتی، برای یک همچین سیاستی که توی این جغرافیا قرار گرفته، به تبع باید این سرمایه‌سازی اتفاق می‌افتاد. اما اون چیزی که توی سرمایه‌سازی اتفاق افتاد، عرب‌ها یک جور، اروپایی‌ها یک جور، آمریکایی‌ها یک جور. شما نگاه کنید ارتباطشون با اروپایی‌ها تو حوزه حقوق بشر که اتفاق می‌افته، زد و خورده اتفاق می‌افته. مثل چند وقت پیش شهادت 13 تا از جوانان فلسطینی توی حواره نابلس که اتفاق افتاد، حقوق بشر یه تیم فرستاد برای به قول خودشون حقیقت یابی، که حداقل وجهه خودشون رو اروپایی ها نگه دارن، که همچین کار رو نخواهند کرد اما وجهه خودشون رو نگه دارن. این تو بازتاب رسانش دیدیم که قرار حقیقت یابی بشه، قرار کمیته کار کنه، اما هیچ خروجی ازش در نخواهد آمد، میدونیم در نمید، مثل گذشته، مثل حتی اون موضوع راشل کوری و خیلی از دمهای دیگه که اتفاق افتادن. حالا این رسانه ها وقتی کنار هم قرار میگیرن تو حوزه عربی العربیه یه جور برخورد میکنه برای عادی سازی. دکترین بن گوریان رسیدن به کشورهای مسلمان دور بود. چرا؟ اول از اینکه عرب نباشن، دوم از اینکه با اونها میشد راحت تر کنار آمد، سوم از اینکه اگر اونها کنار بیان به عنوان مسلمانان، عرب ها هم باشون کنار خواهند آمد. خب همیشه اولین روشی که اتفاق میافتاد تطمیع اتفاق میافتاد. همینجوری سابقه رو ما داریم توی زمان شاه میبینیم، تو کشور خودمون 1335 که اولین گروهی که به ایران اومدن از اسرائیل، از صهیونیست‌ها برای ارتباط با ایران، شرکت الال بوده. شرکت الالی که هنوزم که هنوزه شرکت هواپیمایی هست، تو حوزه کارگو، تو حوزه تجارت داره کار میکنه. اما یواش یواش دیدیم که اینها اومدن، طبق تاریخ اومدن، بعد رفتن تو حوزه تطمیع، بعد رفتن تو حوزه رشوه، بعد بقیه کارشون انجام دادن. برگردم به اصل موضوع. برای این اتفاق تو حوزه عادی سازی داریم میبینیم که انقدر رسانه ها بها میدن به این عادی سازیه که ادی کوهن میشود خدای عادی سازی در مرکز هاسپورا، در مرکز بگین سادات، دو تا از مراکز اصلی که مجموعاً زیر مجموعه وزارت منطقه است یا توی همون نفوذ منطقه دارن کار میکنن و برای عادی سازی کار کرد. حالا این رسانه ها برای اینکه به سمت عادی سازی سوق بدن، مدلش اینه. رسانه های اروپایی برای اینکه باهاش همراهی داشته باشن، این همگامی اتفاق بیافتد، اما از موضع حقوق بشر نمیتونن بگذرن، به خاطر اینکه یک جایگاه وجود داره و مدعی حقوق بشر هستن و این دوگانگیه براش وجود داره، مجبورن یه جایی بزنن، هیچ وقت به نتیجه نمیرسه. و رسانه‌های آمریکایی که می‌بینیم که همین شرکت‌های مثل NSA میاد با یک نرم افزاری به عنوان پگاسوس سیاستمداران، روزنامه‌نگاران و خیلی رو هک می‌کنه که بتونه در ادامه جذبشون کنه. پس سه تا مدل از این رسانه‌هایی که باشون همسو بودن برای سرمایه‌سازی اسرائیل. اما تو حوزه روش‌ها که اینکه چجوری بتونن اینها رو هدایت کنن یا بتونن ازشون حمایت کنن، چند مدل دارن کار میکنن که مثلا یه مدلش رو من الان توی این بخش هاتون مثال میزنم. یک بخشی، یک زمانی سکوت رسانه‌ایه. وقتی سکوت رسانه اتفاق میفته هیچ کی نباید حرف بزنه و حرف نمیزنن. اونایی که فقط حرف میزنن رسانه هایی هستن که همسو با محور مقاومت یا همسو هستن. من اینجا یه اصلاحی بکنم، یه اصلاحی عرض میکنم، یک موضوع رو عرض کنم. رسانه های محور مقاومت، تمام رسانه هایی که در دنیا علیه استعمار، این استعمار آمریکا باشد، این استعمار اسرائیل باشد، این استعمار باشد، همین رسانه مقاومت هستن. هیچ وقت نمیخوام جدا کنم. میان برای اینکه یک اتفاق میفته به سکوت رسانه میرسن. کجا؟ زمانی که مثلا نزدیک بهش برسیم، شیرین ابوعاقله، خبرنگار، اولین خبرنگار میدانی جنگ الجزیره توی فلسطین، به دست یک سرباز اسرائیلی که با یک برنامه قبلی به شهادت میرسه و سکوت خبری اتفاق میفته. اما اون راهبردی که در داخل رژیم هست، رسانه که داخل هستن، زده خوردها وجود داره. یک کسی به یک گروهی مثل سیخام اکونومیت مثلا میاد اعلام میکنه که شما بعد از 78 سال باعث شدید که مسلمانان و مسیحیان در مقابل رژیم کنار هم متحد شدن. این یه مدل برخورد داخلیشونه. برخورد خارجیش، همه کشورهای دنیا، اونهایی به قول خودشون که صاحب رسانه هستن، اروپایی‌ها، باید تحقیق بشود. باید تحقیق بشود. آمریکایی‌ها باید تحقیق بشود. اما هیچ کس نرفت تو این حوزه بهش بپردازه که کاری رو که شما انجام دادید در مقابل یک خبرنگار رسانه‌ای و در همه جای دنیا منسوخ شده و نه اتفاق بیفته، کسی جلوش نیفتاد. یه مدل اینه که قراره که به سکوت رسانه‌ای برسه. در خدمت شما هستم.
بسیار خوب، متشکرم. یک بار دیگه موضوع پیامکی برنامه رو خدمتتون عرض می‌کنم. به 3035 پیامک بفرستید که اولین دعایتان بعد از اولین ورودتان به قدس شریف پس از پیروزی قریب الوقوع چیست و در حق کیست؟ 0922-2304 آرزوی شهادت رو پیامک کردن، گفتن که این دعا رو خواهند خواند، الله مرزقنا شهادت فی سبیلک. و 0922-6702 هم دعای فرج رو اشاره کردن، الله مجل و دیکل فرج. دعوت میکنم شما هم در برنامه امروز مشارکت داشته باشید و به این سوال پاسخ بفرمایید از طریق سامانه پیامکی 3035. نمونه ها و مصادیقی از اونچه که در برنامه در موردشون صحبت میکنیم، روش های رسانه‌های بیگانه، آماده شده. نمیدونم الان میشنویم خانم شوهر اولی رو؟ همراه ما باشید، اولین نمونه رو با هم بشنویم و باز میگردیم به همراه مهمانان با شما خواهیم بود.
رضا طالبی، روزنامه‌نگار از ترکیه، با ما همراه شدن، خوش آمدید. آقای طالبی، تایمز اسرائیل میگه که این ارتباط دوباره جمهوری اسلامی با عربستان سعودی و دیگر کشورهای منطقه تهدیدهای تازه‌ای رو میتونه علیه اسرائیل منجر بشه. دلایلش چه است و تحلیل شما؟
سلام و عرض ادب خدمت شما و بینندگان محترمتون. جدای از مقاله‌ای که آقای امیر بارشالوم در تایمز اسرائیل نوشت، افسر سابق اسرائیلی، امروز کانال 14 اسرائیل هم مدعی شد که قاآنی فرمانده سپاه قدس ایران در اتاق عملیات محور مقاومت در سوریه حرکت حضور داره. مسئله‌ای که امروز تایمز اسرائیل هم مطرح کرده بود، جدای از مسئله روتینی که فیما بین ایران و اسرائیل در مورد مناقشات منطقه‌ای صورت میگیره، این هست که بالاخره آمریکا یک زیردریایی رو برای ناوگان پنجمش در بحرین اعزام کرد که این زیردریایی هم شامل موشک‌های تامهاوک هست که میتونه مسافت‌های دور رو بزنه. اولین بار بود که ایالات متحده مسیر یک زیردریایی را از سوی کانال سوئز تا باب المندب به این صورت واضح و علنی بیان می‌کرد که این به نوعی یک هشدار بود. جدای از همین مسئله، اما شاهد این هستیم که نیروهای ایالات متحده،
خبری شبکه اینترنشنال رو با هم شنیدیم که مرتبط با موضوع بحث امروز امواج شبهه هست. آقای داوودی خدمت جناب عالی باشیم، تحلیلتون از اینکه ما کنی.
بن گوریون یه اصطلاحی رو داره، میگه که بزرگترها پیر میشن و میمیرند و فرزندان فراموش میکنند. این رو میاد خطاب به فلسطینی ها میگه، میگه بزرگترهای شما دیگه، طرف اون موقع 40 سالش بوده، 2000 سال که عمره میکنه، بعد 70 سال مرده میمیره و بچه ها هم فراموش میکنند که اصلا چه گذشت و ما در منطقه میتونیم اسرائیل بزرگ رو بنا بذاریم. خیلی جالب بود همین حرف رو ما دیدیم که رسانه های بیگانه راجع به ایران نسبت به رژیم هم میزنند. راه قدس از کربلا میگذرد، طریق القدس، القدس لنا، مال بزرگترهایی که تو اون فضای دوران دفاع مقدس و جنگ و انقلاب بودند، اونها میمیرند و نسل بعد اساسا چیزی تحت عنوان آرمانی، تحت عنوان فلسطین در واقع نداره. که حالا البته من این رو هم یه نقطه تعریضی بزنم بهش. ببینید، آرمان ما آزادی فلسطین و قدس شریف هست، اما قبلش یه آرمان بزرگتری ما داریم و اون هم نابودی اسرائیله. یعنی این رو خیلی وقتا ما میبینیم که به لحاظ رسانه‌ای اصلا بهش پرداخته نمیشه که ما
تو همین مسیر اهداف رسانه‌ای بیگانه رو ببینیم اینو.
بله دقیقاً، که اونها اساسا نابودی اسرائیل رو حذف میکنند، یعنی اون بخشش رو، آرمان رو حذف میکنند به لحاظ دیدگاهی و بعد میان فقط بحث آزادسازی رو مطرح میکنند. رسانه های بیگانه همه کارشون، نه رسانه های بیگانه صرفا، هر رسانه ای که به نفع رژیم اون سرمایه در واقع میخواد بیاد و کار بکنه، سه تا کار رو در واقع دارن انجام میدن. خیلی جالبه این سه تا کاری که راجب فلسطین داره انجام میشه، نعل به نعلش و بیوشی فازی راجب خود ایران داره دابلیکیت میکنه و داره این رو در واقع دوبل حرکت میکنه، رفت و برگشت ایجاد میکنه، کپی کاری میکنه به تعبیری. حالا تو آقای حسینی نماینده سیستم زبان ادبی تو فارسی هم اصلا تذکر به ما دادن. ببینید این اتفاقی که میفته برمیگره به جنس همپوشانی که اینها باید از اون سرمایه بکنن. نکته اینجاست، از اون سرمایه میخوان در تهران حفاظت کنند، یعنی مرز دفاع از رژیم صهیونیستی رو بی بی سی در تهران میاد میذاره. برای همین هر نوع اقتشاشی در تهران یه پوینت مثبت، یک گزاره مثبت است، یک نشانه مثبت است به نفع تل آویو. چرا؟ چون اشکالات او، ایرادات او دیده نمیشه، مطمع نظر قرار نمیگیره و قصه لازم. پس اون اتفاقی که میاد اینجا میفته برمیگرده به این نکته که رسانه‌ها چه کار میکنن؟ سه کار رو دارن انجام میدن. اقدام اول، تخفیف در کلیه مباحث کلامی و استخدام عبارات در توصیف و تحلیل و تشریح شرایطی که الان رژیم درش در واقع قرار گرفته. این نکته اول. نکته دوم، بردن کنار هم قرار دادن حرب و رعب و الامن. ما قبلا بحث حرب و امن رو داشتیم، جنگ و امنیت. آن چیزی که امروز رژیم باهاش درگیره، جنگ برای امنیت از سر ترس. این کلمه رعب الان به مکانیزم یا به فرایند چگونگی ادامه حیات رژیم گره خورده. ببینید این فکتی که پخش شد، میخواد یه جوری نشون بده که دیگه امریکا رسیده به جایی که زیر دریاییش هم برای دفاع از رژیم آورده، همه دنیا رژیم حیثیتشونه، در حالی که یک سوال، اون سوالی که نمیذارن مطرح بشه، اون سوالی که بی بی سی فارسی نمیذاره مخاطب فارسی در ایران مطرح بکنه، اگر همه دنیا هم جمع بشوند میتوانند